21 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. آمریکا و بریتانیا در اقدامی مشترک جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را تحریم کردند. سهامداران بورس اوراق بهادار تهران خواهان برکناری رئیس این سازمان شدند. در آستانه انتخابات مجلس ایران شماری از فعالان و تشکل‌های دانشجویی انتخابات را تحریم کردند. آمریکا و بریتانیا روز سه‌شنبه در اقدامی مشترک اعلام کردند که محمد رضا فلاح زاده جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را در فهرست تحریم‌های خود قرار دادند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای که در این باره منتشر کرد، همچنین خبر داد که ابراهیم النشری از اعضای گروه حوثی‌های یمن را نیز تحریم کرده است. در فهرست تحریم‌های روز سه‌شنبه وزارت خزانه‌داری آمریکا یک کشتی نیز قرار دارد که بیش از 100 میلیون دلار کالای ایرانی را به شرکت‌های چینی حمل کرده بود. در فهرست تحریم‌های همزمان بریتانیا نیز نام یگان 190، یگان 6000 و یگان 340 نیروی قدس سپاه پاسداران قرار گرفته است. شماری از سهامداران زیان دیده بورس اوراق بهادار روز سه‌شنبه مقابل ساختمان سازمان بورس در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند و از جمله خواستار برکناری رئیس این سازمان شدند.
8 اسفند 402 اعتراض سهامداران به وضعیت اسفناک بازار بورس.
اشقی بی کفایت، استعفا، استعفا،
اشقی بی کفایت، استعفا، استعفا.
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران روز دوشنبه در ادامه روند کاهشی روزهای اخیرش به رقم 2,049,437 واحد رسید. در معاملات دو هفته اخیر بازار سهام ریزش بیش از 50,000 واحدی شاخص کل و خروج بیش از 3,400 میلیارد تومان سرمایه حقیقی را تجربه کرده است. مجید عشقی که پیشتر قائم مقام شرکت بورس کالای ایران بود، از مهر ماه 1400 به عنوان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شده است. در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در ایران تعدادی از فعالان و تشکل‌های دانشجویی شرکت در این انتخابات را تحریم کردند. این دانشجویان تصمیم خود برای تحریم انتخابات را به معنای رأی به پیروزی انقلاب زن، زندگی آزادی و سرنگونی جمهوری اسلامی دانستند. در این بیانیه به نام تشکل‌های از دانشگاه‌های تهران، اهواز، اصفهان، کردستان، اردبیل و دانشگاه آزاد اشاره شده است. علاوه بر این تشکل‌های دانشجویی، بسیاری از چهره‌های سیاسی و مدنی داخل و خارج کشور هم انتخابات آتی را تحریم کردند. انتخابات پیش رو قرار است روز جمعه 11 اسفند ماه برگزار شود. اظهارات جدید امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در نشست 20 رهبر اروپایی در پاریس با واکنش روسیه مواجه شد. رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه 7 اسفند تاکید کرده بود که هیچ گزینه‌ای از جمله اعزام نیروی زمینی از سوی اروپا برای مقابله با روسیه را نباید کنار گذاشت. روز سه‌شنبه دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در واکنش به این اظهارات هشدار داد و گفت چنین اقدامی مطلقاً به سود این کشورها نیست و بهتر است مراقب باشند. این نخستین بار است که رهبر یک کشور اروپایی عضو ناتو از احتمال اعزام نیرو به اوکراین سخن میگوید. نرخ برابری دلار آمریکا در ایران روز سه‌شنبه باز هم به روند صعودی خود ادامه داد و به یک قدمی 60,000 تومان رسید. بر اساس گزارش وبسایت‌های اعلام نرخ ارزهای خارجی و طلا، نرخ برابری دلار آمریکا با ریال به کانال 59,000 تومان وارد شد. روز سه‌شنبه نرخ طلا و سکه نیز با افزایش روبرو شد و طلا به گرمی 2,900 تومان و سکه کامل نیز به 34 میلیون تومان رسید. در گفتگویی که ساعتی پیش با روشنک آستارکی کارشناس اقتصاد داشتم، ابتدا از دلایل صعود دوباره قیمت ارز پرسیدم. روشنک آستارکی:
دلایل مختلفی برای افزایش قیمت ارز توی روزهای گذشته وجود داره که از جمله مهمترین این دلایل این هست که فشار کسری بودجه معمولا در ماه‌های آخر سال، یعنی در نیمه دوم سال و هرچه به پایان سال نزدیک‌تر میشیم بیشتر میشه. در نتیجه در این روزها و هفته‌ها فشار کسری بودجه افزایش پیدا کرده، از اون طرف پرداخت‌های دولت افزایش پیدا کرده. دولت بعد تا پایان سال هم با بسیاری از پیمانکارانی که وزارتخانه‌های مختلف باشون طرف قرارداد هستن تسویه حساب بکنه، هم باید مبالغی رو تحت عنوان ایدی پرداخت بکنه، حقوق‌های معوقه رو بعد پرداخت بکنه. در نتیجه میزان پرداخت‌های دولت هم از اون طرف افزایش پیدا می‌کنه. از طرف دیگه خیلی حساب کرده بود دولت رئیسی روی آزاد شدن منابع بلوکه شده کره جنوبی که به قطر منتقل شده بود، اما این منابع همچنان آزاد نشده و آخرین اظهار نظر در این باره احسان خاندوزی وزیر اقتصاد گفته بود که در حال مذاکره هستیم که زودتر این منابع آزاد بشه. در نتیجه دولت دچار کسری منابع ارزی هم هست و اون مبالغی که احساس میکرد میاد دست بانک مرکزی نیامده. و در نهایت هم این توضیح رو بدم که در پایان سال معمولا تقاضا برای ارز در بازار آزاد افزایش پیدا میکنه و وقتی تقاضا افزایش پیدا میکنه اما ارزی وجود نداره که عرضه بشه و این تعادلی بین تقاضا و عرضه ایجاد بکنه، در نتیجه این باعث میشه که قیمت ها افزایش پیدا بکنه و نهایتا این وضعیتی که این روزها شاهد هستیم اتفاق بیفته.
خب آیا احتمال این هست با این وضعیتی که شما توضیحش دادید احیانا از این مقدار هم بالاتر بره و اگر هست آیا دولت سعی میکنه به نظر شما اون رو کنترل کنه؟ احیانا اگر هم بخواد کنترل کنه دلیل خاصی میتونیم براش در نظر بگیریم؟
من فکر میکنم که بانک مرکزی تمام تلاش خودش رو در هفته های گذشته داشته که قیمت ارز رو اجازه نده در بازار آزاد افزایش پیدا بکنه، منتها چون منابع محدودی داره در دستش نمیتونه مثل سابق ارز پاشی کنه در بازار و جلوگیری بکنه از اینکه قیمت ها افزایشی بشه. علت این سیاست هم که به هر حال در شکست خورده این هست که مهمترینش انتخابات مجلس شورای اسلامی هست که قرار جمعه این هفته برگزار بشه، چون تلاششون این بود که وضعیت اقتصادی رو پیش از انتخابات وضعیت اقتصادی کنترل شده نشون بدن، منتها حالا از یک طرف قیمت ها در بازار ارز و طلا افزایش پیدا کرده، از یک طرف میبینیم بازار بورس با یه ریزش شدیدی روبرو شده در روزهای گذشته و از طرف دیگه فشارهای معیشتی و تورم در بخش مواد غذایی و اجاره بهای مسکن هم بسیار بالا رفته. یکی دیگه از دلایلش هم بحث لایحه بودجه بود که دولت علاقه داشت به هر حال در پایان سال یه کارنامه موفقی رو از خودش به جا بذاره که برای این علت دوم هم باز شکست خورد و نتونست قیمت ها رو کنترل بکنه. علتش هم این هست که هر چقدر که تلاش بشه دولت با ارزپاشی یا با اظهار نظرهای خیلی مثبت مقامات دولتی، تیم اقتصادی دولت بخوان وضعیت رو رو به بهبود نشون بدن یا اوضاع رو کنترل شده نشون بدن، اما واقعیت در نهایت این هست که معادلات اقتصادی پیروز میشه و اقدامات نمایشی یا تاکتیکایی که دولت به صورت مقطعی به کار میبره که وضعیت آروم نشون بده.
گفتگویی بود با روشنک آسترکی. اما روزنامه اعتماد روز سه‌شنبه در گزارشی جزئیات جدیدی از زندگی و چگونگی به قتل رسیدن پاکبان جوانی که گفته می‌شود روز 20 بهمن هنگام کار به پایین از پل نیایش پرت شده است منتشر کرده. در روزهای گذشته مقامات ایران از ارائه اطلاعات در مورد هویت این پاکبان امتناع کردند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
پنهانکاری در مورد هویت پاکبان جوانی که بامداد روز 20 بهمن ماه سال جاری به قتل رسید همچنان از سوی مقامات ایران ادامه دارد. روزنامه همشهری وابسته به شهرداری تهران از قتل یک پاکبان شهرداری حوالی پل نیایش تهران خبر داد و نوشت بامداد 20 بهمن پسر جوانی یک پاکبان شهرداری تهران را از بالای پل نیایش به پایین پرت کرده، چون فکر می‌کرده مقتول قصد اهانت به پرچم‌هایی را دارد که به مناسبت 22 بهمن برافراشته شده بود. پاکبان جان باخته و حتی چند خودرو نیز زیر پل جسدش را زیر گرفتند. روزنامه اعتماد روز سه‌شنبه در گزارش جدید خود در این باره این قتل را فجیع و دردناک توصیف کرده. و بدون اشاره به ملیت مقتول تایید کرد که او از اتباع کشورهای همسایه ایران بوده و الیاس محمدی نام دارد. این روزنامه همچنین نوشته که قاتل بعد از پرت شدن پاکمان به پایین از پل نیایش، بدون اینکه پشت سرش را هم نگاه کند، سوار ماشینش می شود و فرار می کند. یکی از افراد نزدیک به این پاکمان به اعتماد گفته
الیاس حدودا 19 سالش بود و 2-3 سالی میشد که از یکی از کشورهای همسایه به ایران اومده بود. بچه آخر خانواده‌شون بود. حمید برادر بزرگترش متأهل بود و یه مدتی در میوه‌فروشی کار میکرد که الیاس توش مشغول بود. 2-3 سال پیش میره به کشورشون و الیاس رو با خودش به ایران میاره و بعد از اینکه الیاس رو به جای خودش توی میوه‌فروشی گذاشت، رفت و به کارگری ساختمون مشغول شد. الیاس کارگر شهرداری هم بود و شب‌ها دیوارهای روگذر اتوبان‌ها رو نظافت میکرد و بعد از پایان کارش هم سمت میدان نور در کانکس شهرداری می‌خوابید. دو شب قبل از اینکه به قتل برسه، سمت پل سید خندان، وقتی که مشغول نظافت دیوارهای روگذر اتوبان بوده، پاش روی نردهان لیز میخوره و تعادلش به هم میخوره. دو شب بعدم که دیگه اون اتفاق افتاد و اون پسر جوون الیاس رو از بالای پل نیایش به پایین پرت میکنه. چند روز بعد از اینکه الیاس به قتل رسید، برادرش جنازه‌اش رو از پزشکی قانونی تحویل گرفت تا به کشور خودشون ببره و به خاک بسپاره.
با گذشت نزدیک به 2 هفته از این اتفاق، هنوز مقامات ایران در مورد هویت مقتول پنهانکاری میکنن. این پاسخ علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در حاشیه نشست شورای شهر هفته گذشته به یکی از خبرنگاران در این باره است.
هم پیگیری کردیم، هم داریم پیگیری میکنیم، هم این که ابعاد و جزئیاتش چیه دیگه این خارج از حوزه اختیاراته. من ما وظیفه داریم تا انتها بریم پیگیری کنیم.
روزنامه اعتماد در گزارش خود تلویحاً به محدودیت‌های اعمال شده از سوی نهادهای امنیتی در مورد پوشش این خبر اشاره کرده. در روزهای گذشته شماری از رسانه‌های فارسی زبان الیاس محمدی را اهل کشور افغانستان معرفی کردند، اما رادیو فردا به طور مستقل نمی‌تواند آن را تایید کند. در گزارش اخیر اعتماد آمده که در حال حاضر حقوق پاکمانان تقریباً ماهی 9 میلیون تومان است و تمام کارگران شهرداری باید بیمه شوند، ولی اگر ایرانی نباشند و از اتباع باشند نمیتوانند بیمه شوند. این روزنامه اضافه کرده که اکثر کارگران غیر ایرانی وقتی برایشان اتفاق میافتد نمیتوانند موضوع را پیگیر شوند، چون هیچ هویتی ندارند.
گفتگو در واقع گزارشی بود از مهران کریمی. اما 70 سال پس از قرار گرفتن اولین ماهواره در مدار زمین، تعداد این ماهواره ها و به تبع آن زباله‌های فضایی به قدر زیاد شده که بسیاری به دنبال راه حلی برای آن می‌گردند. حالا یک شرکت ژاپنی میگوید که شاید بتوان این زباله‌ها را با کمک لیزر منهدم کرد. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
یک استارتاپ ژاپنی قصد دارد لیزرهایی که برای همجوشی هسته‌ای تولید می‌کند را به سمت زباله‌های فضایی مدار زمین در آسمان هدف بگیرد تا آزمایش کند آیا می‌توان با این روش زباله‌ها را از مدار زمین دور کرد یا خیر. در حال حاضر میلیون‌ها تک زباله فضایی حاصل از قطعاتی که انسان به فضا فرستاده و بازیابی نکرده به دور زمین می‌چرخند و از آنجا که برخی از این زباله‌ها با سرعتی حدود 29000 کیلومتر در ساعت در حرکتند، یک برخورد کوچک با آنان می تواند به فضاپیماهای عملیاتی آسیبی جدی وارد کند. ناسا زباله‌های بزرگتر از 10 سانتی متر را ردیابی می کند و برای جلوگیری از برخوردهای احتمالی مانورهای فرار انجام می دهد. اما چیزی به کوچکی یک پیچ که ردیابی نمی شود نیز می تواند آسیب رسان باشد و در نهایت با شلوغ‌تر شدن فضا، بشر به راهی برای ردیابی و در حالت ایدئال حذف این زباله‌ها نیاز خواهد داشت. استارتاپ ژاپنی اکس فیوژن که فعالیت اصلیش در صنعت همجوشی هسته‌ای است، در حال توسعه راکتور همجوشی هسته‌ای است که با استفاده از لیزر به اجسام نیرو وارد کند تا اتم‌های هیدروژن فشرده با هم ترکیب و هسته‌های سنگین‌تری تولید کنند. این استارتاپ اکنون با یک شرکت استرالیایی به نام EOS Space System که زباله‌های فضایی را ردیابی می‌کند در حال همکاری است تا راه حل‌های نوآورانه برای مشکل زباله‌های فضایی ارائه کنند. قرار است به زودی یکی از لیزرهای شرکت اکس فیوژن در رصدخانه‌ای که توسط EOS Space System اداره می شود قرار بگیرد و پس از ردیابی زباله‌های کوچکتر از 10 سانتی متر با لیزر به آنها ضربه بزنند. مدیران این پروژه امیدوارند با این کار سرعت حرکت این زباله‌ها کاهش پیدا کند و در نهایت در جو زمین سقوط کنند. در حال حاضر بیش از 8300 ماهواره در مدار زمین در گردشند و پیش بینی می شود که تعداد بسیاری دیگر نیز در آینده نزدیک به آنها اضافه شوند و در نهایت تا سال 2030 حدود 478000 ماهواره در مدار زمین باشد.
با این گزارش اردشیر طیبی به پایان این بخش خبری از رادیو فردا می رسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22.